9:30 دقیقه از چند خبر رو جعفر پاکزاد خبرنگار جامعه و خانواده برای ما خواهد گفت. سلام به شما، روز بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه. سلام خانم آل عباس، همکار محترم و همچنین شنوندگان خوب برنامه خانم خانواده، با اجازه شما بریم سراغ خبرهای امروز. خب کرونا فعلا خفیف اما بسیار مصری. اینو مدیر گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده و این اخطار هم داده که احتمال همزمانی کووید و آنفولانزا در فصل سرما وجود داره. حرف از کرونا شد، الان ما هیچ شهر قرمزی علاوه بر کرونا ندادیم. 19 شهرمون در وضعیت نارنجی است. کارخانه مرعباد شهر 203 شهرمون در وضعیت زرد هستش و 226 شهرمون در وضعیت آبی قرار داره. بریم سراغ آموزش و پرورش و بس دانش آموزا. امکان ثبت سفارش تجلی کتب درسی دبیرستانی ها از فردا یعنی 24 مهمه آغاز میشه و این امکانش وجود داره. خب در راستای تحصیل دسترسی دانش آموزا و همکاران فرهنگی به کتابای درسی این اتفاق افتاده و خب خانواده اگر یک حالا یه دانش آموز شاید کتابش گم بشه یا هر اتفاق بیفته که یه دونی کتابش نباشه، میتونن با همون سامانه ای که مربوط به تهیه کتاب هستش مراجعه بکنن و این کتابو دریافت بکنن. یه خبری هم معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش داده و حالا این خبران یه ذره عجیب غریبه. 34% دختران و 31% پسران گرفتار چاقی هستند. خب آموزش پرورش برای اینکه با این مشکل هم حالا روبرو شده و بخواد تعطیلی بیاندیشه، حدود 2000 معلم تربیت بدنی رو داره به مدارس اضافه میکنه. یه مقداری آماره برای خودم هم حالا نگران کننده بودیش، چیه حالا 30% کمی هم نیستش در بین بچه های ما که بخوان از شادی خب رنج ببرم. من در خدمتتون هستم. اگر
متشکرم از شما آقای پاکزاد، ممنون و روز بخیر و خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
9:32 دقیقه.
اینکه چندین سال از این تبلیغات رادیو و زحمت میکشه اطلاع رسانی میکنه در مورد نابینایان، ولی متاسفانه برای مردم اونجا که باید روشن نشده. یعنی وقتی که تو خیابون میبینن مثلا من نوعی رو فرسونه بایستادم یه جا کار دارم منتظر کسی هستم میاد مثلا فکر مانی من جدا هستم، با اینکه من ظاهرم هم خوبه از نظر لباس و اینا مرتبم، ولی خب میاد به من میخواد پول بده. منم محترمانه بهش نیازی ندارم، من فقیر نیستم. اینه که خواستم عرض کنم که اگر ممکنه راجع به این مسئله صحبتهای بیشتری کنند و اطلاع رسانی بیشتری کنند.
مسئله مهم درک کردن این بچه هاست. باید یار و یاور این بچه ها باشیم و البته به چشم ترحم به این بچه ها نگاه نکنیم. محمد رضا طلبی. گفتن که به نظر بنده نگهداری و پرستاری از این بچه ها واقعا قلق میخواد. اولش باید توجه خاصی به این بچه ها داشته باشیم. گفتن در فامیل ما همچنین کودکانی هستن و واقعا بعضی از این بچه ها ضریب هوشی بسیار قویی دارن و شاید باهوشتر از بچه های دیگه باشن، چرا که بهترین نقاشی ها رو مثلا ترسیم میکنن. آقای فرمرز از سراب.
برای اینکه مردم افکار درست راجع به معلولین داشته باشن و اونطور که باید اونا را باور و درک بکنن، آموزش پرورش موظفه که از سنهای مثلا سن کودکی مثل قبل از دبستان، مهد کودک و پیش دبستانی برنامه‌های آموزشی داشته باشن که مثلا برای بچه‌ها، برای بچه‌های عادی توضیح بدن که خب معلولین هم مثل شما هستن، فقط یه تفاوتایی دارن، ولی یه بچه 10 ساله 15 18 سال من نابینا رو که تو خیابون میبینه تعجب نکنه، یا یه نفر که به سن بزرگسالی میرسه نیاد حالا مثلا سوالات عجیب غریب بپرسه یا جوری دیگه راجع به ما فکر بکنه. هم صدا و سیما موظفه طبق قانون جامعه حمایت از معلولین که هفته 2 ساعت برنامه ویژه معلولین داشته باشه، نه حالا ویژه معلولین به اون شکل، جوری که مثلا فکر مردم و فکر مخاطبینا باز کنه راجع به معلولین. هم نظام آموزشی ما موظفه که از دوران پیش از دبستان ذهن و فکر کودکان رو برای مواجه شدن با معلولین آماده کنه اونطور که هست. محمد حاتمی هم از اصفهان.
اکبری هستم از مشهد. 2 بچه معلول ذهنی جسمی حرکتی شدید دارم. خودم نیز چند سالیه که دیسک کمر دارم. بچه های من 23 ساله هستن و واقعا دیگه بریدم. من هم سختی های زندگی خودم رو دارم، مادرشون هم خیلی این زمان ها براش سخت شده زندگی. 2 دختر دیگر هم 17 ساله و 14 ساله داریم که سالم هستن. با این هزینه ها واقعا موندیم که باید چه کار بکنیم. از طرفی دلمون رحم میاد به این بچه ها و از طرفی هم مشکلات مالی، نمیدونیم که باید چه کنیم که این زندگی بگذره و بچه ها صدمه نخورن.
عرض تبریک روز عصای سفید یا روز نابینایان به همه روشندلان و نابینان عزیز کشورم. من فکر میکنم یکی از مهمترین برنامه هایی که پدر مادری که معلول دارن، حالا که نابینا چه جسمی حرکتی، اینه که هیچگاه دلسوزانه اونچنانی که بعضا تو جامعه باعث میشه یک معلول گوشه نشین بشه تو جامعه مطرح نشه نداشته باشن و سعی کنن هدایت کنن، حمایت کنن که این فرزند معلولشون بتونه کارهاشو خودش رو پای خودش بیسته، خودش انجام بده و وقتی بزرگ میشه بتونه به عنوان یک الگو برای دیگران در میان جامعه از نظر فعالیتی قرار بگیره. امیدوارم که قانون 3% اشتغال معلولین در ادارات عملی بشه و مشکل اشتغال معلولین حل بشه.
سلام، فرزندم به طیف اوتیسم و 10 سالشه، نمیدونم باید به کدوم انجمن برم. امید از کرج این نکته رو گفته و حمید ارمغانی از یزد گفته متاسفانه بعضی از والدین فرزند معلول خودشون رو با در نظر گرفتن یک سری افکار منسوخ محدود و مبحوث میکنن و از ورود این عزیزان به منظر جامعه جلوگیری میکنن و در حقیقت این بارسترین ظلمیه که در حق این بچه ها میشه. اجازه بدید درباره این چند نکته‌ای که صحبت کردید شما عزیزان شنونده، خانم دکتر یاسمن شهریاری نظر خودشون رو بگن و بعد پرسش‌های دیگری که در زمینه مواجهه با فرزندانی دچار این گونه نقص ها هست مطرح هست در برنامه با ایشون صحبت بکنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من نکات رو نوشتم. 2 تا از هموطنانمون صحبت کردن که با هم دیگه همپوشانی داشت. اول اینکه فهمیدن به عنوان کسی که روشندل هستن برخورد مردم باشون چجوری هستش و دیگری فهمیدن که از سن پیش دبستانی باید این آموزش رو به بچه های عادی بدیم که چجوری برخورد کنن.
بله.
دقیقا همینطوره. وظیفه ما هستش، وظیفه مدارس عادی هستش، وظیفه آموزش پرورش هستش، وظیفه والدین هستش. همه چی رو ما نمیتونیم با دوش یکی دیگه بذاریم. من به عنوان مادر و یا پدر یک فرزند عادی وظیفه دارم توی بازی‌های خودم با فرزندم نقش‌هایی رو جابجا کنیم از ویژگی افرادی که مختلف هستن. مثلا کسی که کمتر چشش میتونه ببینه، کمتر گوشش میتونه بشنوه، کمتر میتونه مثل ما بدو و راه بره، در مواجهه با این افراد چجوری فرزند من رفتار کنه. این رو ادراک بچه‌ها از سن کودکیشون در مواجهه با افراد با ویژگی‌های خاص و نیازهای خاص خیلی اثر داره که فرمایش 2 تا از هموطنان عزیزم دقیقاً درست هستش که از سن پیش دبستانی حالا از خانواده شروع کنیم، از پدر مادر خواهر برادر شروع کنیم تا در مقاطع بالاتر در سطح جامعه بتونیم نگرش و برخورد درستی بکنیم. من به هموطنانم در رابطه با اینکه چه وقتی که ما داریم فرد، حالا تمرکز صحبتشون روی فردی بود که کم بینا و نابینا هستن، خیلی موقع من توی خیابون میبینم که میخوان کمکشون بکنن و دستشون رو میگیرن، این افراد رو میخوان از خیابون رد کنن، بیشتر این افراد رو با خودشون میکشن. حواسمون باشه وقتی که میخوایم به افراد روشندل کمک کنیم اجازه بدیم اونها بازوی ما رو بگیرن و آروم بیان، به جای اینکه ما دستشون رو حالا از مچ دست بگیریم، از بازوشون بگیریم. این یه نکته‌ای که تو آموزش سطح عمومی خیلی مهم هستش که اگه می‌خوایم کمک کنیم یک ازشون بپرسیم آیا احتیاج به کمک داری. بعضی موقع اصلا احتیاج به کمک ندارن، فقط دارن بله از لحاظ جهتیابی و حرکتی که تو فضا دارن و صداهایی که میشنون دارن ارزیابی میکنن که چگونه اون محیط رو مثلا از خیابون رد بشن. اول اینکه بپرسیم که آیا احتیاج به کمک داری، من دارم میرم اون ور خیابون، اگر میخوایم با من رو همراهی کنین و اجازه بدیم آنها بازوی ما رو بگیرن و بیان به این سمت خیابون، به جای اینکه بگیریم و بخوایم با بکشونیمشون با خودمون. این یه نکته خیلی مهم هستش. عزیزی فرمودن که تو فامیلشون بچه‌ای هست که ذریب هوشی بالا دارن و بهترین نقاشی‌ها می‌کشن، دچار نقایص حرکتی هستن. ببینید خیلی چیز مهمیه، من با عنوان یه فامیل یا اقوام یا آشنا قشنگ دارم اینا درک میکنم، ولی بررسی ذریب هوشی به عهده خیلی از متخصصین ماست. وقتی که میریم یه جا آزمون‌های هوشی و بهره هوشی که گرفته میشه، اون موقع ما متوجه میشیم. حالا ما نمی‌خوایم بگیم که یکی آی کیوش یا بهره هوشیش مثلا 70 80 90 100، نمی‌خوایم عدد بدیم، می‌خوایم توانایی اون فرد رو بررسی کنیم. خیلی خوبه که به والدین این فامیل‌هاشون بگن که اگه پذیرا هستن نه حکم دخالت هم نشه، بگن به انجمن برن چند تا از نقاشی‌های این بچه‌ها رو تهیه کنن، توی فضای مجازی بخوان ازش استفاده کنن یا بخوان انجمن‌هاش. بعضی موقع نمایشگاه‌های خاصی می‌ذاره، بعضی موقع ما بچه‌ها میگیم خیلی نقاشیت قشنگه، همین در حد اینکه به فامیل نشون بدیم. بله. ولی اگه بخوایم ازش استفاده درست بکنیم، میتونیم اون فرزندمون رو و اون کودک حالا یا نوجوان یا اون فرد رو در مسیر بلندگی و درآمدزایی داشته باشه، حتی میتونه بعدا واسه خودش نمایشگاه بذاره با تمام نقایص حرکتی که میتونه داشته باشه. و آقای اکبری فرمودن که دو تا بچه معلول جسمی حرکتی ذهنی دارن. بله. که 23 سالشونه. خب بله، من واقعا نمیتونم انکار کنم از هزینه ها، مسئولیت ها، از اینکه باید خیلی مدارک و پرونده ها ببریم برای گرفتن خدمات رفاهی و آموزشی، و اینکه از خدا میخوام که بهشون توان بیشتری بده که بتونن تا 23 سال ازشون مراقبت خوب کردن باز هم بتونن این کار رو انجام بدن با کمک دوتا دختر دیگرشون که فرمودن که خدا رو شکر سالم هستن. و عزیزی فرمودن که دلسوزانه رفتار نکنه، همون بحثی که شما هم فرمودین که محبت بیش از حد نداشته باشن. و عزیزی فرمودن که طیف اوتیسم دارن فرزندی که 10 سالشونه کجا ببرم، توی کرج هستن. ببینین طیف اوتیسم انجمنهای خیلی قوی میتونه داشته باشه، مثلا من توی ایران یا همون تهران بخوام بگم، چون توی کرج نمیدونم کجاست، ولی جای انجمن اوتیسم ایران هستش که توی قسمت غرب تهران داره و میدونم که یه مرکز بسیار قوی و دلسوزانه برای طرف اوتیسم هستش. اگه خودشون سرچ کنن توی اینترنت میتونن که بله جستجو کنن میتونن پیدا کنن. و اینکه افکار منسوخ رو بذارن کنار، عزیزی فرمودن بله دقیقاً، اینکه تو اجتماع هر چقدر ما این بچه‌ها رو توی اجتماع ببریم، ما بیشتر میتونیم کمکشون کنیم. هر چقدر ما این بچه‌ها رو پیش دبستانی ببریم، چون بعضی موقع پایه‌های پیش دبستانی رو ما یادمون میره چه پایه‌ای مهمی برای بلندگی رشد هر فرزندی، هر کودکی هستش. اگه این افراد رو با توجه به ویژگی‌هاشون به کلاس‌های پیش دبستانی ببریم، خیلی میتونه کمکشون کنه در آینده.
خانم دکتر شهریاری، من میخوام کمی بیشتر درباره اعتماد به نفس در بچه‌هایی که دچار نقص‌های اینچنینی هستن صحبت بکنیم، چون عرض کردم به هر روی گاهی خانواده با نوع روش تربیتیشون، روش تربیتی که اتخاذ میکنن و نوع رفتاری که با بچه دارن، فامیل نزدیک و بچه به شکلی تربیت میشه که اعتماد به نفس لازم رو انگار نداره. البته میدونم که طیف های گسترده ای داره، این حالا بچه‌ای که معلول حرکتی هست، مثلا بچه‌ای که فلج هست، بچه‌ای که نابیناست، بچه‌ای که ناشنواست، شاید اصلا شکل رفتار متفاوت باشه.
بله دقیقا.
در این باره بیشتر صحبت بکنیم.
ببینین اعتماد به نفس رمز موفقیت هر کسیه، که وقتی که میگیم نفس یعنی خود من، محوریت شخصیت هر فرد هستش. بنابراین برای موفقیت فرزند ما احتیاج داریم که عزت نفسش و اعتماد به نفسش رو ببریم بالا. حالا باید چه کارهایی انجام بدیم باید که اعتماد به نفسش بره بالا؟ اول اینکه هر طیفی به فرمایش شما، به تایید فرمایش شما، باید آموزش لازم رو ببینه. یعنی اگر من فرزندی دارم که نابینا یا کمبیناست، مدل فرزند پروری من برای اعتماد به نفسش به یه روش هستش، برای فرزند ناشنوا به یه صورت هستش و برای نقایص جسمی حرکتی به یه صورت دیگه است. پس نمیتونم یه فرمولی بدم که بگم همه رو اینجوری پیاده کن، ولی یه فرمول کلی برای تمام بچه‌ها داره که اگه ضریب هوشی متوسط و رو به بالا داشته باشن میتونن این کار انجام بدن، جدا از نقص حرکتی و جسمی که میتونن داشته باشن. ببینید وقتی که میگیم اول اینکه اعتماد به نفس ارثی نیست، مثلا بگیم به باباش رفته، به مامانش رفته، اعتماد به نفسش رفته بالا. اعتماد به نفس دقیقاً چیزی هستش که باید تربیت بشه، باید روش کار بشه. کارهایی که میتونیم بکنیم این که از مقایسه کردن فرزندمون خودداری کنیم. یعنی چیزای بدیهی هستش که بعضی موقع ما اصلا یادمون میره. بعضی موقع من میگم که خانواده ها بیان بنویسن، اصلا جلوی چشمشون باشه، روی تابلو روی کاغذ بنویسن و جای چششون باشه. مثلا میرن فرزندانشون رو میبرن مرکز کاردرمانی و میگن دیدی دوستتون چقدر تونست کارشو خوب انجام بده، دیدی تونست. و این مقایسه بیشتر باعث میشه که اعتماد به نفس بچه کم بشه. یا وقتی که توی جمع با هر نوع نقصی داره صحبت میکنه، اصلاح میکنیم حرف زدنشو. نه این نیست مامانا، کلمش اینه، منظور بچه‌م این بود. یکی این مقایسه کردنه توی صحبت بچه هی پریدن هست، اینا باعث میشه که اعتماد به نفسش گرفته بشه. حالا چیکار کنیم اعتماد به نفسش بره بالا؟ ما هر چقدر که ارتباط اجتماعیش رو تقویت کنیم و زمینه‌های فراهم کنیم که موفقیت‌های کوچیک به دست بیاره، اعتماد به نفسش میره بالا. چرا؟ چون خود ارزشمندیش زیاد میشه. خود ارزشمندی یعنی چی؟ یعنی من بتونم یه کاری رو انجام بدم و از دید خودم مفید واقع بشم. این خیلی نکته مهمی هستش. در کنارش میتونیم خلاقیت این دسته از بچه‌ها رو ببریم بالا. چه جوری؟ خیلی موقع ما میتونیم وقتی که خلاقیت یه فرد رو بالا میبریم، اعتماد به نفسش میره بالا، چون درصد موفقیتش توی کارها بیشتر میشه. مثلا خیلی ساده توی خونه نشستیم، از صدف، از برگ ها، از سنگریزه ها استفاده کنیم و بگیم با اینا کار دستی درست کن. فرق اینا چیه؟ حتی بگیم که اینا رو دست بزن، کدوم نرمتره، کدوم زبرتر میتونه باشه، از جنس و وزنش استفاده کنیم. و مثلا بگیم که کاربرد غیر معمول یه شی، مثلا بگیم که روزنامه چیه، میگه برای مثلا خوندن، برای فردی که حالا مثلا نابینایی و یا کمبینایی نداره و یا اصلا کلا از خط بریل استفاده میکنه. جدا از اون میگیم که خب روزنامه رو چه کاری باش انجام میدن، میگن که مثلا میخونیم، میگیم دیگه چه کاری میشه باش کرد. این که کاربرد غیر معمول اشیا رو به فرد بگیم، هم خلاقیتش میره بالا و هم اعتماد به نفسش، هم چون روی تکلمش هم خیلی خوب تاثیر داره. مثلا میگه مثلا با روزنامه بسته‌بندی میکنیم شیشه ها رو، مثلا وقتی که منقضی شدن روزنامه ها مثلا باشون شیشه ها رو تمیز میکنیم. خیلی موقع میتونیم بگیم یه کلمه بگو که با ش شروع بشه، مثلا شما، نمیدونم، حالا هر چیزی که میتونه باشه، یا یه کلمه بگو که مثلا به یه حرفی ختم بشه، مثلا با ج تموم بشه. همه اینا میتونه روی خلاقیت بچه اثر بذاره. کار دستیایی که بچه ها میتونن درست کنن حتی با تمام نقایص حرکتی که دارن.
بله.
بنابراین هر فردی که بهره هوشی متوسط رو به بالا داره، جدا از نقص حسی حرکتیش، ما میتونیم این آموزش‌های اعتماد به نفس، عزت نفس و خود ارزشمندی رو بدیم. همین که بچه رو محدود نکنیم، بشین من خودم الان این کارو انجام میدم، همین یعنی که احتمال موفقیت در یک کار خیلی عادی رو ازش میگیریم و باعث میشه اعتماد به نفسش بیاد پایین. و هر موقعی که
افراطی،
دقیقاً، بله. و اینکه خب خیلی موقع ها ما میتونیم ازش کارهای کوچیک بخوایم. مثلا نمیتونه بند کفششو به هر دلیلی ببنده، ولی میتونیم با یه کاغذ رو پانچ کنیم، حالت سوراخ‌های منظمی روی کاغذ ایجاد کنیم و بگیم که با نخ اینا رو رد کن، مرحله اولیه خودیاری برای بند کفش بستن هستش. خیلی موقع ها میتونیم بگیم اجسام رو لمس کن. برای بچه نابینا و کمبینا ما میتونیم عوامل مزاحم رو کنار بذاریم و بگیم این یک بازی هستش، هر جا هر صدایی اومد تو باید به سمت اون صدا بیای. اینا یعنی راههایی که افزایش اعتماد به نفسشون هستش و جهتیابی رو کمک میکنه. برای بچه ناشنوا بالا بردن عزت نفس و اعتماد به نفسش این هستش که بگیم تو بیشتر برای من صحبت کن. حالا چون صحبتشون هم البته یه ذره با مشکل هستش، چون کلام روی شنوایی اثر داره، میتونیم از کاردستی استفاده کنیم، میتونیم براشون داستانهایی رو به صورت تصویری درست کنیم، کتابهایی که به صورت مصور هستن و تصویر دارن رو براشون بذاریم و ازشون بخوایم که از این کتابی که خونده برای ما یه کاردستی درست کنه، از چیزی که درک کرده موضوع اصلیشو برای ما کاردستی درست کنه و این میتونه رو اعتماد به نفس انگلیش کمک
کنه. خانم دکتر شهریاری، یه نکته دیگری که در این روند تربیتی درباره این بچه‌ها خیلی خیلی مهم هست این که این عزیزان گاهی یه لجبازی‌هایی و مقاومت‌هایی دارن که بر سر راه ارتباطی خانواده با بچه یا دیگران با این بچه ها هست. در این شرایط باید چه کرد؟
اول از همه که دیگه باید حتما از یک متخصص کمک بگیرن. دو اینکه باید ببینیم که ریشه مقاومت چیه، از کمبود اعتماد به نفسشونه، از برخورد اولیه و مواجه شدن با یه تجربه بد، یعنی نگاه والدین، نگاه دوست و آشنا و فامیل هستش، یا اینکه فرد اون هنوز نپذیرفته اون نقصی که داره رو. خیلی موقع‌ها یه خشمی از درون دارن که چرا همه باید سالم باشن و من باید دوچاره محدودیت باشم. باید ریشه یابی کنیم که علت این لجبازی و مقاومت چه. خیلی موقع اصلا تقصیر فرزند نیست، تقصیر بچه نیست، ما باید رو والدین و نگرشش کار کنیم. خیلی موقع ها باید برگردیم عقب ببینیم چه جوری این محدودیت رو براش تعریف کردن، چه انتظاراتی دارن. خیلی موقع ها به من میان میگن ببین بچه من اصلا هیچ کاری نمیتونه بکنه، در صورتی که میریم برای کار درمانی یا میریم انجمنشون بچهای دیگه دقیقاً این کارو میکنن و بچه انقدر این رو شنیده و والدین جلوی بچه میان در حضور بچه برای من تعریف میکنه. همین باعث میشه که بچه توی خودش میبینه که خب پس من دیگه اصلا نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. برای همین این مقاومت و لجبازی بیشتر با خودشون نیست، با خانواده و نحوه تربیتی آموزشیشون هستش.
مشاوره گرفتن در این روند تربیتی، با افراد متخصص صحبت کردن در این روند تربیتی چقدر میتونه به خانواده هایی که فرزندانی از این دست دارن کمک بکنه؟
قطعا خیلی هست، چون کسی که ما دو تا بحث داریم، یکی کسی که تجربه زندگی با این افراد رو داره است و دیگری چیز دیگه هستش که کسی که علم این داستان رو داره. خیلی موقع میگن شما بچه با محدودیت و نیاز ویژه نداری، نمیتونی بفهمی من چی میگم. پاسخ ما این هستش که وقتی که شما خدای نکره سنگ کلیه میگیریم، میریم پیش پزشکی که خودش مبتلا به سنگ کلیه هستش، یعنی حتما باید اون رو درک کرده باشه. کسی که علمش رو داره خیلی میتونه کمک کنه. در کنار اون، برای همین میگم که با والدینی که تو انجمن هستن با هم دیگه به صحبت بشینن، یک نوع گروه درمانی میشه بر خودشون. هر کی از تجربهش میگه هر چیزی. مثلا من به عنوان یه روانشناس یه پیشنهادی بهشون دادم و اون پیشنهاد مورد قبول مثلا خانواده یا بچه نبوده، ولی همون موقع یه پیشنهادی توی همون زمینه و همون بافت یه والد دیگه میگه مثلا من این پیشنهاد مشاور رو اینجوری روی بچه‌ام پیاده کردم و تجربی به والدین کمک میکنه.
عزیزی سوال کردن که چه کنیم که شخصیت و حریم کودکانی که دچار معلولیت هستن ضمن کمک به کارهای اونها، انجام کارهای روزمرهشون خدشه‌دار نشه.
شخصیتشون، من تا جایی که متوجه شدم، ببینید این وقتی که میگیم که کارهای روزمره یعنی مهارت‌های خودیاری، یعنی مثل مسواک زدن، مثل لباس پوشیدن، مثل غذا خوردن، یعنی کارهای اولیه‌ای که هر فردی میتونه انجام بده. خیلی موقع‌ها میگم ببین باید بچه من مستقل بشه. وقتی که میخوام مستقل بشه میخواد مسواک بزنه، مسواک رو میذارم جلوش نمیزنه. بعد که ما وارد خونه میشیم که ببینیم که حالا از نزدیک که چه جوری دارن اینا این کار انجام میدن، یا در حضور ما مثلا بهشون مسواک میدیم، میگیم که خب میخوای بچت خودش مهارت خودیاریش تقویت بشه، مسواک کن. بعد میبینیم بچه داره یه ذره کثیف عمل میکنه، والد میگه نگاه کنین همش میریزه رو لباسش، همه جا رو خیس میکنه وقتی میخواد مسواک بزنه. بعضی موقع ما زمینه لازم رو برای بچه فراهم نمیکنیم، یا باعث میشه که مانعشون بشیم که بخوان به اون تبحر برسن. برای همین من همیشه به والدین میگم جدا از این که ما همیشه انگشت اتهام به سوی فرزندمونه که چیکار کنیم اون اینجوری تبدیل نشه، ما باید بگیم که ما رو خودمون چقدر باید کار کنیم تا به یه والدی تبدیل بشیم که بتونیم از پس این کارهای مهمی که بچه‌ها دارن
بر بیاییم.
چیکار باید بکنیم؟ اینکه من بیام بنویسم از صبح تا شب برای فرزندم من مادر چه کارهای انجام میدم. مثلا میگه که ببین من ظرفشو تو غذام تو ظرفش میریزم، همه چی رو خانواده میذارم جلوش، فقط اینکه خودش مثلا وقتی میخواد بخوره لیوانو نمیتونه دست بگیره. وقتی میگیم از چه لیوانی استفاده میکنیم، میبینیم اصلا مناسب بچه‌ای نیستش که نقص مهارت حرکتی داره، یعنی دسته لیوان، تکیه گاهی که لیوان روش قرار میگیره، پایه لیوان. بنابراین ابزاری که ما برای مهارت خودیاری از بچه‌م تو خونه باش داریم کار میکنیم خیلی مهم است که توی شخصیتش و اون به ثمر رسیدن یه کاری که داره انجام میده هرچند کوچیک خیلی مهم هست.
خانم دکتر شهریاری سوال کردن که آیا تفکیک این بچه ها در زمانی که وارد مدرسه میشن درسته؟ آیا حتما بچه هایی که دوچار یک معلولیت هستن باید در مدارس خاص تحت تربیت و تعلیم قرار بگیرن، یا میشه در یک شرایطی همسو با بچه های معمولی باشه؟
دقیقا در یک شرایطی همون چیزی که عرض کردم خدمتون در رابطه با یک پارچگی آموزششون هستش. من خودم توی پیشنهادم اینه که در خیلی از مدارس دارن این کار رو انجام میدن، الزاماً توی یک کلاس با بچه های دیگه نیستن، ولی در همون مدرسه همون زمان زنگ تفریحشون هستن، ولی در کلاس های مجزا. یعنی توی یک کلاس ما بچه حالا خیلی عادی و بچه که دچار نقص حرکتی هستش رو نمیبینیم، کلاس هاشون از هم دیگه مجزان، ولی زنگ تفریحشون با هم دیگه از برنامه های تفریحی که رفاهی یا تفریحی که مدرسه برشون داره مثل جشن‌های مختلف با هم دیگه هستن. یعنی در بچه‌های دیگه مهارت اجتماعی رو باهاشون دارن، حل میشن با بچه‌های دیگه، ولی علاوه آموزشی به خاطر خود این بچه‌ها و به خاطر بچه‌های عادی ما سعی می‌کنیم توی یک کلاس نباشن، چون وقتی معلم داره دیکته میگه بچه عادی سری می‌نویسه، ولی این بچه که نقص حرکتی از نوع دست یا پا داره به هر حال با یه سر
کندی
این کارو انجام میده. دقیقاً برای همین من نمی‌خوام اعتماد به نفس بچه کم بشه، تو همون مدرسه در کلاس‌های مجزا باشن بهترین نوع آموزش این افراد هست.
912-711 گفتن پسرم امسال کلاس اولیه، در طرح سنجش پیش دبستان متوجه شدیم که شنوایی گوش راست خیلی کم هست، با مراجعه به مرکز شنوایی سنجی متوجه شدیم که برای گوش راست نیاز به سمعک داره، ولی پدرش نمیپذیره و مدام این دکتر اون دکتر این شنوایی سنجی معتقده که سمعک اعتماد به نفس پسرم رو پایین میاره، یا مردم ببینن چی میگن. چیکار کنم که همسرم این شرایط رو بپذیره؟
خب ببینید، مادر دقیقا تو مرحله پذیرش قرار گرفتن و پدر در مرحله انکار قرار گرفتن، یعنی زمان میبره که بخواد حالا مشکل حل بشه. ولی پیشنهاد من این هستش که به پدر بگن هر چقدر که دیر بشه گذاشتن و استفاده از سمعک روی مهارت کلامی فرزندشون اثر میذاره، چون باعث میشه که خوب نشنوه و یه سری رفتارهای حرکتی رفتارهایی از خودش نشون میده که اون بیشتر به بچه آسیب میزنه. مثلا میره توی مدرسه معلم داره دیکته میگه، دائم سرشو میچرخونه برای اینکه به اون سمت صدای معلم بتونه بگه و هی گوششو میاره نزدیکتر. این رفتارهایی که بچه خودش سر میزنه باعث میشه که از طرف بچهای دیگه مسخره بشه، یا معلمی که چرا اینجوری میکنی سرتو، نمیدونن که مشکل چی هستش. برای همین بچه از لحاظ اعتماد به نفس بعدن به مشکل میخوره، از لحاظ صحبت کردن و تکلم به مشکل میخوره. خیلی از سمعک هایی که ما الان داریم اصلا مشخص نیستن، یعنی به اون بزرگی سمعک های قبل نیستن، خیلی کوچیک و ریز و از این حالا اصطلاح میکروها هستن که استفاده میشه و اصلا دید نداره. مهم اینه که بچه من تکلمش، اعتماد به نفسش زیر سوال نره و یه حالت پسرفت میبینیم. تا الان سن مدرسه نبوده و شما پسرفت آموزشی رو ندیدین، از الان به بعد اگه استفاده از سمعک با تجویز پزشک حالا مجرب اگر باشه استفاده نشه، ما یه پسرفت آموزشی وحشتناک توی بچه میبینیم که به ضرر خودش و خانواده.
سپاسگزارم از حضورتون خانم دکتر یاسمن شهریاری عزیز، ممنون، نکات خیلی خوبی رو برای ما و شنوندگان خانه و خانواده گفتید. همراه با خانم دکتر شما عزیزان شنونده رو به خدا میسپارم، روز آرام داشته باشید، خدا نگهدار.